کلاس نهایی دوشنبه 27
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. همونطور که عرض شد مرحله اولا در احکام کلی وجود و احکام کلی وجود احکامی هستند که در ارتباط با موجود به ما و موجود و همه اقسام موجودات جاری خواهند شد و فرمودن و فیها خمسه فصول، پنج فصل اینجا هست. الفصل الاول، فصل اول درباره اشتراک معنوی مفهوم وجود کالوجود و به مفهومی مشترک و معنوی یحمل علی ما یحمل علی به معنا واحد و هو قادر به رجوع الی حینما نحمله علی اشیاء او ننفیه عن اشیاء. خدمت سرورانم در این که آیا اشتراک معنوی مفهوم وجود لازمه به عنوان مسئله فلسفی تلقی بشه یا نه، یه بحثی داریم که باید در جای خودش رسیدگی بشه. بعضی ها اعتقاد دارن به این که میشه مسئله اصالت و وجود را اولین مسئله فلسفی قرار داد و بعد از اثبات اصل واقعیت و اثبات اصیل که واقعیت اشیاء به رسیدگی مسئله اصالت و وجود پرداخت. حالا اون جای بحث داره که باید پیگیری بشه. بعضی ها هم معتقدن که نه، به جهت اهمیت مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود و نقشی که هم در اصالت وجود ایفا میکنه و هم در مسئله تشکیک و وحدت وجود ایفا میکنه، اشتراک معنوی مفهوم وجود باید اولین مسئله فلسفی ما باشه. البته همه بر این اعتقادند که این قریب به اولیات، یعنی اگر هم مسئله تلقی بشه مسئله خیلی مهم و سخت و سنگینی نیست باشه. اما ایها اشتراک معنوی وجود همونطوری که استاد بعدا در ذیل ادله اصالت وجود مطرح میکنن هیچ ربطی به عالم قرارداد نداره و مسئله قراردادها و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی که در علوم قراردادی مطرحه اینجا مطرح نیست. نمیخوام بگیم که تعدد وزنی وجود داره در واژه کلمه وجود یا تعدد وزنی وجود نداره، چون که وحدت و تعدد وزن مسئله قراردادی است که ربطی به بحث برهانی ما نداره، کما اینکه نمیتوان برای یک مسئله قراردادی یعنی مسئله وحدت چیز اشتراک معنوی اگر به معنای قراردادیش تلقی بشه اقامه برهان کرد. اقامه برهان برای یک مسئله قراردادی معنا نداره. بنابراین اگر مسئله اشتراک معنوی رو یک مسئله فلسفی دونستیم و به جهت جایگاهش در مسئله اصالت الوجود که خواهد آمد و جایگاهش در بحث وحدت و تشکیک وجود که باز هم خواهد آمد ما اون رو عنوان یک مسئله فلسفی عنوان کردیم، باید تذکر بدیم که این اشتراک معنوی غیر از اشتراک لفظی و معنوی که در علوم قراردادی و اعتباری ما بهش میپردازیم، به همین دلیل براش برهان اقامه میکنیم و خلاصش این است که آیا ما وجود را وقتی بر هر چه حمل کردیم، تعبیر بسیار دقیقی دارد آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که وجود یحمل علی ما یحمل علیه، این تعبیر دقیق تر از تعبیر ملا سرلاست، ما حالا سر را تعبیر کردم که وجود مشترکن، انکان مفهوم وجود مشترکن بین الماهیات. تعبیر ملا سر را اینه که مفهوم وجود اشتراک معنوی داره بین ماهیات. ایشون تعبیر به ماهیات کرده ملا سر را. آقای سواد را تعبیر کردن یحمل علا ما یحمل علی. تعبیر ملا سر را محتاج به توضیحه که ما بگیم ماهیتی که اونجا بیان میشه ماهیت بالمعنى الاعم، نه ماهیت بالمعنى الاخر. چرا؟ چون عمده دعوای ما در اینجا اشتراک معنوی وجود است بین الواجب و ممکن. ممکن که ماهیت واجب که ماهیت بالمعنى الاخر نداره. ما میخواییم با وجود را بر هرچه حمل میکنیم به یک معنا بدانیم. پس به جای تعبیر به ماهیت که بعد مجبور بشیم خود تعبیر به ماهیت رو توضیح بدیم، همین تعبیر رو به کار میبریم که ایشون به کار برده. یحمل علی ما یحمل علی، وجود رو بر هرچه حمل کردیم، بر هرچه حمل کردیم. خلاصه معنای واحدی داره و طبیعت واحدی داره و مفهوم واحدی. لذا در امثله هم ایشون وقتی مثال میارن هم از ماهیات مثال میارن، هم بحث اجتماع نقیضه و اجتماع ضده ای رو مثال میزنن که مسئله اجتماع نقیضه و اجتماع ضده ای وجودش یا عدمش به معنای نیست که ما تو ماهیت داریم، وقتی ماهیت به معنای الاخر اونجا مطرح نیست. لذا تعبیر تعبیر دقیقی اشتراک معنوی مفهوم وجود است. هر جا این مفهوم به کار بره، درباره خداوند به کار بره، درباره ممکنات به کار بره، درباره معقولات ثانی منطقی به کار بره، درباره معقولات ثانی فلسفی به کار بره، هر جا به کار بره فرق نمی‌کنه. نظام می‌فرماد که از وجود به مفهومه مشترکان معنوی. این تعبیر البته دلالت می‌کند بر اینکه ما بعداً می توانیم از این اشتراک معنوی مفهوم وجود برای اثبات وجود رابط هم تو خارج استفاده کنیم. اینم خیلی نداره. چون یحمل علی ما یحمل علی باز اونا رو هم میگیره. خیلی نداره. میشه از این مطلب برای بحث وجود رابط هم استفاده کرد. یعنی محدود به وجودات در واقع استقلالی نیست این. الوجود به مفهومهی مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علی به معنا واحد. وجود به مفهومش مشترک معنویه و حمل می شود علی ما یحمل علی بر هرچه که خلاصه موضوع قرار بگیره و این وجود رو برش حمل کنیم به معنا واحد. این معنای اشتراک معنویه و الا مسئله وحدت و تعدد وضع و اون بحثای قرار دادی مطرح نیست. و هو ظاهرون به رجوع الذهن. این ظاهره، این مطلب مطلب روشنیه، قهیب به اولیات، ظاهره به رجوع الذهن. چطور؟ حینما نحمله علی اشیاء. میخواد بگه یه امریست که هر کس این تمرین ذهنی رو انجام بده متوجه میشه که مطلب همینیست که ما میسیم. تا فخر رازی هم اینجا تشکیل نکرده. حینما نحمله علی اشیاء و ننفیه هم اشیاء. که قول ناهد انسان موجود و نبات و موجود و شمس و موجوده و اجتماع و نقیزه لیسا به موجود و اجتماع و زده لیسا به موجود. امثله هم کاملا واضحه که میخوان متعدد مثال بزنن تا نشون بدن مسئله در محدوده ماهیت به معنی اخر نیست. وقت اجاز صدر المتعلهین ملا صدران خلاصه کار خوبی کرده حیث و قاد فرموده این نکان مفهوم وجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این مسئله اولی نیست، جزء اولیات نیست که بگیم قضایا قیاساتها معها. نه، اشتراک معنوی از اونهایی نیست که من بگم خلاصه یه چیزیست که توجه روش بکنم، حالا فطری باشه، اولی باشه، اولی بدون استدلال باشه یا حداقل فطری باشه که وقتی موضوع محمول شده داشتم کنار هم توجه روش کردم بگم نه خلاصه درسته. نه خیر، میتونه هم نادرست باشه، یعنی اولی نیست اما قریب از اولیاته، چون با کمترین تجربه ذهنی آدم متوجه میشه وجود رو بر هرچه حمل کنه و هم به یک معنا حمل کرده. قریب بود من از اولیات. فمن سخیف القول، اولیات اینجا که گفتن منظور او اولی به معنای دقیقش هم نیست، یعنی حتی فطری هم نیست قریبه، یعنی اونم پایین تره. بله، یعنی نیاز به دلیل داره، اما دلیلش خیلی روشنه. قریب بود من از اولیات یعنی فمن سخیف القول ما قال بعضهم، خلاصه این خیلی قول سبک و سخیفی است اون چه که بعضی از آقایون گفتن، مثل ابوالحسن اشعری و ابوالحسن بصری، که ان الوجود مشترک لفظی، گفتن وجود مشترک لفظی است. بعضی خودشون اشتراک لفظی رو معنا میکنن، معنای اشتراک لفظی تعدد وعد نیست، معنای اشتراک لفظی اینه و خوبه فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیت. اشتراک لفظی معناش اینه که وقتی من میگم انسان موجوده، بعدم میگم فرس موجوده، موجودی که در قضیه انسان موجوده است و همان معنای انسان، موجودی که به فرما در قضیه فرس موجوده و همان معنای فرسه. نمیشه گفت انسان و فرس دو تا ماهیت هم موجود که محمول بر اینها به یک معنا. حالا شای اولی رو تا برسیم ببینیم. و خب فی کل ماهیت، معنای اشتراک لفظی اینها اصطلاحیه، دیگه گیر بش ندیم که اشتراک لفظی اشتراک معنویه، نریم تو عالم قراردادها. و خب فی کل ماهیت یعنی وجود در هر ماهیتی که یحمل علیها، حمل بر اون ماهیت میشه به معنا تلکل ماهیه. عرضم کردم اینجا بازم ماهیت به معنی الاعمه، در بدایه خوندیم که ما یک ماهیت به معنی اخص داریم، یک ماهیت به معنی اعم داریم. ماهیت به معنی اعم ما به شیخ و خوبر هر چه هست وجود عدمه یا ماهیت به معنی اخصه، فرق نمی کنیم. لذا در باره خدا به کار میره، در باره ممکنات و ماهیات مختلف به کار میره، هیچ علمی هم نداره. اون تعبیر الحق و ماهیت و علیت و ناظر بود به ماهیت به معنی پس بی کل ماهیت یحمل علیها، در هر ماهیتی که وجود برش حمل میکنیم به معنی دلکل ماهیت. خب این قول یه عده است، یه عده دیگه قائل شدن به این که نه، در ممکنات به یک معناست اما درباره واجب به معنای دیگری گرفتاره، یعنی میخوان فرق بذارن و اشتراک لفظی را بین واجب و ممکن قائل بشن. دسته اول نه، در هر ماهیتی که یحمل بر اون ماهیت به معنا تلکل ماهیت. خب اینا دیگه مطالبی که الان داریم میخونیم همه ساده و بدایه‌ایه، یعنی دیگه معطلی نداره. و یرم دوه لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه. اشکال این حرف اینه که فائده‌ای که ما در حلیه بسیطه داریم باید ساقط بشه، نه مطلق فائده، چون معنای این حرف اینه که انسان موجود است، ارزشش به قدر قضیه انسان است. خب حمله اولی البته فائده ای داره، ولی فائده حل بسیطه نیست. فائده حل بسیطه یه فائده از فائده حمله اولی فائده دیگری است. بنابر قول این آقایان، چون وقتی من میگم انسان موجوده، موجود به معنای انسانه، چیزی بیشتر از اصل اخبار از انسان ندادم. اخبار از واقعیت یافتن انسان نیست، حرف این معناش اینه. و رضا میفرماد اشکالش اینه که رد میکنه این قول رو، قول سخیف را، این که لازم میاد ساقط شدن اون فائده‌ای که در حلیات بسیطه است مطلقا. یه هیچ حلیه بسیطه‌ای به درد نمیخوره، هیچ حلیه بسیطه‌ای. مطلقاش هم ناظر به همین چیزیست که مثال زدم، یعنی اون فرد بسیار مهمش برای اینا حاجب الوجوده. میخوام بگم شما وقتی میگید الله موجودون یعنی هیچ، خلاصش اینا همه درد سر رو خودشون انداختن که در واقع جسارتی به صاحب باری تعالی نشه. میخوام بگم خب میدونید معنی حرف شما اینه که یعنی هیچ، چه قولنا الواجب و موجود و ممکن و موجود و جوهر و موجود و عرض و موجود. خب این اولا حلیات بسیطه بی فائده میشن، به حالا که بجدانن حلیه بسیطه فائده داره، اخبار از یه چیزی غیر از اون ماهیت، اخباره. ثانیا هیچ علمی نداره که من در یه جایی علم به ماهیت داشته باشم تردید در وجود و عدم داشته باشم، و بالعکس هم همینطوره، گاهی وقتا علم به وجود دارم تردید در ماهیت دارم. خب اینا همه اشاره به همون ارتکازه که بالاخره بداریم بین حمل اولی و بین حله بسیطه فرق علا انم نم جائز، جائز است که این طرف در بین وجود شی و عدمه که تردید حاصل بشه بین وجود شی و عدمش معنی علم به ماهیتی و معنا، در حالی که ما علم به ماهیتش داریم، علم به معناش داریم. تفسیر معنا برای ماهیت نشان میده که ماهیت، ماهیت به معنا همه علم به ماهیتش داریم و علم به معناش داریم. که قولنا حل الاتفاق و موجود اولا، اتفاق ماهیت به معنا الاخر نیست، اتفاق حالا در جای خودش باید تفسیر بشه در بحث علیت، هرچه باشه ماهیت به معنا الاخر نیست. پس من خلاصه میدونم اتفاق یعنی چه، مثلا اتفاق یعنی بی علتی، حالا بی علتی فاعلی یا بی علتی قائل، بالاخره یعنی بی علتی. اگر اتفاق یعنی بی علتی، سوال میکنم آیا بی علتی دارم؟ آیا اتفاق دارم یا نه؟ هل الاتفاق موجود او لا؟ و که خب پس من خلاصه علم به معنا دارم، شک در وجود و عدم دارم، گاهی وقتا برعکس، و که در تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده، من حقیقت نفس انسانی را نمیدانم در این حال که میدونم نفس موجوده اما حقیقتش را نمیدونم، چه اشکال داره؟ که قول ناحل نفس و انسانیه الموجوده یا جوهرون او عرض، نمیدونم نفس جوهر عرض چگونه جوهریست خلاصه ندارم. و تردد فی احد الشیئه مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرت همون، من تردد وقتی در یه چیزی دارم جزم به دیگری دارم، عدل دلیل بر اینه که اینا غیر همه، بالاخره مطیقاً غیر مشکوک منه. و نظیر و حوف سخاف ما نطر و الابعده هم، بعضی ها مثل قاضی سعید قومی طبعا مولاش رجب علی تبریزی افتون هم آزهای فریادی هم خوب آزه رو صاحب و سواه رو دارن میده دادن اینجا، اینا گفتن آقا ان مفهوم الوجوده مشترکان لفظی بین الواجب و الممکن، گفتن اشتراک لفظی رو ما بین ممکنات قائل نیستیم بلکه بین واجب و ممکن قائلیم. استدلال ردش هم شما تو بدایه خوندید و رد در ردش کردن به این که شما اگر بگید در ارتباط با الله موجودون، غیر از خلاصه جاییست که میگم انسان موجودون، من در ارتباط با الله موجودون یا معنایی رو دارم یا ندارم. اگه معنایی رو دارم اون موقع سوال میکنم از شما که این معنا یا همون معنایی است که درباره انسان به کار میبرم یا اجبارا مصداق نقیزه، بدای تعبیر دقیق بود، مصداق نقیزه، یعنی یا خود نقیز رو باید اراده کنم یا چیزی رو اراده کنم که این بشه مصداق نقیزش، چون ارتفاع نقیزه محاله، قبلا دیگه همه رو خوندیم اونجا. بنابراین نمیتوانم بگویم که الله موجودون یعنی بی معنا، یعنی هیچ، یعنی چه تعطیل و نفهمیدن حتی در اصل وجود باری تعالی، خب که نمیتونم، نمیتونم بگم معنا داره ولی اون معنا معنای موجودون نیست، چون وقتی معنای موجودون نبود نقیزش هست، مثلا نقیزشه که این به معنای سلب و انکاره. و رد به انا اما النفس به وجود الذی نحمله علی الواجب معنا اولا. و ثانی یوجب التعطیل، اگه معنایی ندارد معناش این میشه که ما در اصل وجود باری تعالی هم باید فاعل به تعطیل و عدم امکان فهم و درک بشیم. و علل اول اگر معنایی قطع میکنیم، اما ان نعنی به المعنی الذی نعنی اذا حمل الله علی الممکنات، یا همون معنایی رو که حمله بر ممکنات میکنیم مثل انسان مثلا قصد میکنی، و اما نعنی به نقیزه، باید هم توضیح دادن که منظور از نقیز اینه که وقتی که موجود نبود نقیزش هست، حالا یا خود معنای نقیز قصد شده یا حداقل معنایی قصد شده که اینجا مصداق نقیزه و اما ان نعنی به نقیزه به خاطر استحاله ارتفاع نقیزه نمیشه نه خودش رو قصد کنم نه نقیزش رو. و علت ثانی اگر نقیز اونجا صادق بود یلزم لازم میاد نفی الوجود ان عند اثبات الوجود له، اون موقع لازم میاد که وقتی میگم الله موجودون در واقع الله موجودون مصداق نقیز بشه. یلزم نفی الوجود ان عند اثبات الوجود له تعالی عن ذاته. بنابراین نمیتوانید بگید معنا ندارد، نمیتوانید بگید این معنا مصداق نقیز اون معناست، پس چاره ای ندارید الا اینکه بگید این معنا این اون معنا همون طوری که اون معنا اونجا صادق بود اینجا هم صادق. و عدد اول یثبت المطلوب و هو کون و مفهوم الوجود مشترک المعنوی یا علل اول هم ثابت میشه که مطلوب حقه. ول هم اگر ما گفتیم اشتراک معنوی موجود یا وجودی که در محمول قضایای مختلف به کار میره قریب به اولیاته، یعنی از وجود و مشترکان معنوی موضوعش محمولش با ادنا توجه و التفاتی به گزاره‌های ذهنی و تجربیات ذهنی ما ثابت میشه، در بدایه عرض کردم بهترین توضیح رو اینجا مرحوم‌های مطهری در اصول فلسفه مقاله هفتم دادن که کدوم یکی از این مسائل جنبه عینی داره، کدوم یکیشون جنبه ذهنی داره و کدوم چون زو جنبتینه، همه را آدرس داریم اونجا. اگر ما گفتیم این قریب از اولیاته و خیلی هم روشنه، پس چرا اینو گیر کردن؟ معمولا تو اینجور جاها آدم باید رفته گیر کنه، استدلال لازم نیست، یک کسی یک گرفتاری داره اونجا گیر کرده که داره حرف خلاف وجدان میزنه، گیرش چیه؟ گیرش رو ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه فرمودن خط مفهوم مصداق، یعنی اینا متوجه نشدن که اشتراک معنوی شأن مفهوم وجود، اختلاف در واقعیت ذات عبدت الهی با بقیه مخلوقات اختلاف در مصداقه. فکر کردن اگر زیر بار اشتراک معنوی رفتن و مفهوم واحدی رو درست کردن اختلاف اشتراک در واقعیت هم پیدا میشه. خب دیگه این خیلی ذهن نشناسیه. یه احتمال دیگه هم هست که مصباح دامت لطف دادن که فرمودن بین معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی اینا خلق کردن و متوجه نشدن. فرمایش ایشون درست نیست، فرمایش ایشون با مبنای خود ایشون درسته، فرمایش ایشون با مبنای خود ایشون درسته چون جایگاه معقولات ثانی فلسفی رو صرفا ذهنی تصویر میکنن. ولی هر چه ما ذکر از بعض المحققین ان القول به اشتراک لفظی، دیگه من یک تو یه جمله هم میگم هم جواب میدم دیگه، بعد بگردیم دنبال این تجزیه تحلیلش. ولی هر چه ما ذکر نگاه هست آی طباطبایی فقط این یک جمله را بیان کرده نه اون دومی را، کما ذکر ابو بعض المحققین حق این است که ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، این خلط بین مفهوم و مصداقه، فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم، حکم مغایره بین ذات اقدس الهی و بین ما سوا یا مغایرت بین بفرمایید ما بقی، حکم چیه؟ بفرمایید حکم مصداقه نه حکم مفهوم. و عجیب است که سرور مکرم جناب آقای فیاضی این مطلب رو خیلی خوب قبول کردن و حالا که با مبناشون در باب اصالت وجود و عینیتش با ماهیت این حرف رو در بزنید، اگر کسی خواست به دقتی بکنه بعدا باید ببینی اینجا باید ایشون پاورقی میکردن. الفصل الثانی که اصالت وجود و اعتباریت الماهیت. فصل دوم بعد از آن که ما اشتراک معنوی را برای مفهوم وجود درست کردیم و اشتراک معنوی حکم مفهوم وجود شد، حالا برگردیم سراغ بفرمایید سراغ بحث اصلیمون که عرض کردم بعضی ها مثل مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه و شاید خود حضرت علامه با توجه به ترتیبی که در نهایه دادن و با توجه به توجهی که به قریب الملل اولیات دادن و گفتن خب از ظاهر به رجوع در ذهن که انه مسئله اصلی و مسئله اول فلسفه را مسئله اصالت الوجود قرار دادن. منتها مسئله اصالت الوجود مسئله اول فلسفه است، مسئله اصل واقعیت و اصالت الواقعیت مسئله مدخل فلسفه است و اینها با هم فرق دارن. ایشان خلاصه در اون چه که به عنوان مدخل و به مدرده مدخل تصویر کردن سر اصل واقعیت که ما اثباتش میکنیم در مقابل ما یحتمل و سوفستی ما نوز دادن و تبیین کردن که اصیل واقعیت اشیاء، اصل واقعیت اشیاء که هیچ قابل انکار نیست و نمیتوان برای اون برهان بود. این تو مدخل بود. ولی چیزی که الان میخوان بیان کنم به عنوان مسئله فلسفی اصیل وجوده، یعنی اون واقعیت اصیلی که در مدخل تبیین شد مظهرش وجوده. گفتیم مظاهر اون واقعیت اصیل ممکنه دوچار شک و تردید بشن، این مسئله اول ماست. اون واقعیت اصیلی که سوفسطی درش تردید کرد یا رد کرد و ما گفتیم که این قابل اثباته، کجا خودشو نشون میده؟ بفرمایید، در وجود. لذا میگیم وجود اصیله. ایشون خیلی قشنگ اصالت رو معنا میکنه، میگه اصیل یعنی معادل اون واقعیتیه که ما اصیل دونستیمش. اصالت یعنی همین، یعنی میخوام بگیم وجود معادل اون واقعیت اصیله که بعد معناش این بشه که ماهیت دیگه پوچتون بیرون از واقعیت اصیل میفته. خیلی قشنگ اینو با یک بدون طولانی شدن تبیین میکنن که اصیل یعنی چی؟ اصیل رو معنا میکنن که همون واقعیتیست که سوفسطی رد کرد و ما گفتیم خیلی بدیهی و ضروریه و هیچ هم نمیشه براش استدلال کرد. حالا بخوام یه معادل اون واقعیت وجوده. وقتی وجود معادل اون واقعیت شد، ماهیت میشه حالک و باطل و ساخته و پرداخته ذهن. خیلی مرتب. چرا؟ بریم تو استدلال بگیم. چراش هم یه واقعیت، یه مقصد جمله بیشتر میگه. چراش هم یه جمله هست تو اونم حالا انشاءالله میگه. از وجود خوبال اصیل دون ماهیت، وجود اصیل از دون ماهیت. حالا اصالت رو معنا میکنه یعنی چی؟ از وجود انهو خوبال حقیقت العینیه الذی نسبتها بالضروره. وجود اصیل یعنی وجود همون حقیقت عینیه که نسبت و حامل ضروره. اینه شرحش هم میدن، جای شرح دادن هم جاش هم تو خود نهایت بده. قبلش هم نمیشد اینطور قشنگ این مدخله را رو بازی میکنه آدم اینطور حرف بزنه. انا بعد حسم اصل شک و سفسطه، ما بعد از آن که حقی شکن کردیم و حرف میکردیم اصل شک و سفسطه را و اثبات الاصیل، گفتیم یه اصیل بیشتر نداریم. الذی هو واقعیت الاشیاء، اصیلمون یکیه و اون واقعیت اشیاء. واقعیت اشیاء هست که در واقع همه چیزو درست میکنه. حالا سوال میکنیم اون واقعیت اشیاء که اصیله وجود معادلشه و ماهیت میفته بیرون از واقعیت که بشه حالق و بازه، یا اون واقعیت اشیاء معادله چی؟ ماهیته و وجود حالق و باطله. ولی که خودمون رو برسونیم به اینجا، خلاصه مقدمات تذکری به ما میدن که چی میگن؟ میگن اولا ما نرجع الی الاشیاء نجدها مختلفه متمایزه مسلوبا بعضها عن بعض. اول باری که ما به اشیاء رجوع میکنیم یعنی به مظاهر واقعیت، بالاخره ما فی الجمله با بعضی از مظاهر واقعیت ارتباط داریم. وقتی با مظاهر واقعیت مواجه میشیم متوجه میشیم اینها متمایز از همه، اون نفس، اون نمیدونم کیف نفسانی، نفس غیر کیف نفسانی، هر دوتاش هم معلومه به علم حضوری ما، اما غیر همه. نفس موجوده، کیف نفسانی هم موجوده، افعال نفس هم که حالا ممکنه اختلاف کنیم در این که از چه مقوله‌ای هستن، اما باز هم با هم فرق دارن، اینا موجودن. پس اولا ما نجعل الاشیا، وقتی ما برمیگردیم سراغ این حدیات بسیطه، نجدها مختلفه متمایزه، میبینیم این ماهیت ها رو با هم فرق داره. مطلوبن بعضها هم بعض نفس غیر از کیف نفسانیه، فی این انها جمیعاً متحده، در این حال در این اینکه همه متحده در یه چیزن، فی دفت ما یحتمله و سفرسی. خیلی این تعبیر عجیبه. نه یعنی قشنگ داره سنگ کار رو درست کار میذاره، همه مشترکن در دفت ما یحتمله و سفرسی، یعنی واقعیت دارن، در واقعیت داری مشترکن. و بفرما که اسم واقعیت داری رو گذاشتیم موجود، حالا آخرش هم همین یه جمله رو میگیم، میگیم وقتی اینا واقعیت دارن که اون محموله بیان، مثلا محموله معادل واقعیت، بقیه شو ذهن ساخته. ما یه مطلب بدیهی داشتیم به نام اصل الواقعیه که گفتیم اصیله و بطلان ما یحتمله و سفستی رو میده دست ما. حالا متوجه شدیم اون اصل واقعیت اصیل که امر مشترک بین همه اون مظاهر درست بشه، این وقتیست که موجودون بیاد محموله، اون محموله در واقع معادل اصل واقعیت، بقیهش رو ذهن ساخته. میشه انسان، فرد، بغل، اینا دیگه ساخته ذهن هست. لذا میفرماد پس این خلاصه فرمایش ایشون تو اصالت الوجود که اصالت الوجود رو متفرع می‌کنه بر اصالت الواقعیه، هیچ گرفتارمون هم نمی‌کنه. بقیه هم در واقع چیزن. حالا لابلا دیگه از این قریبه به اولیات استفاده می‌کنید. اگه کسی گفت نه اینا یکی‌ان، این نمی‌شه، خب اینا غیرن، اینا مطلوب و متمایزن، محمولشون یکیه، قبلا گفتیم مشترک غیر مختصه، همون در واقع زیادت الماهیه علی الوجود و الوجود علی الماهیه را مفهوما ازش استفاده میکنه. جان تشکیک کجا بود؟ اول نه تشکیک نداریم. حالا اول ما نجه الی الاشیا، نجه اون اشیا را مختلفه متمایزه مسلوبا بعضا هم بعض، فی عین انها جمیعا متحده، فی دفت ما کان یحتمل و سفستی من بطلان الواقعیه. این حرفای نهایه ارزش و زیبا با اون مدخل قشنگ سنگ کار رو درست جا گذاشته. فنجد فیها مثلا، دیگه شما تو امثله دعوا نکنید، انسان هم موجودا و فرس هم موجودا و شجر هم موجودا و عنصر هم موجودا و شمس هم موجودا و هاکذا. حالا اینو پیاده کنیم یکم ذهنها قدید بشه. فلها محمولاتون، فلها ماهیاتون محمولتون علیها، اینا اشیا یه ماهیاتی دارن که بعد این اشیا حمل میشن به ها به واسطه این ماهیات، یا واین بعضها بعضا، اینا میزشون و تمایزشون و مباینتشون به اعتبار این ماهیاته. و وجودون محمولون علیها، محمولی دارن به نام وجود که بر اینا هم میشه، مشترک المعنا بینها، این هم ازش استفاده بکنیم. و ماهیه غیر الوجود، ماهیه غیر وجوده. چرا؟ لأن هم مقدمه زیاده. مرحوم آقای متحرید در اصول فلسفه طوری تقریر کرده که نوبت به اینا هم نرسه، یعنی تذکر اینها هم لازم نباشه. و ماهیه غیر الوجود لأن المختف غیر المشترک، ماهیه غیر وجوده چون اون موضوعاتی که خلاصه ملاک میزن و ماهیتن اونها مسار کثرت هم اون یکیه همین داراته. و اون ماهیت فی حد نفسه میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، و رضا بخیم اخبار از وجودش فائده داره، اخبار از وجودش فائده داره، اخبار از عدمش فائده داره. فی حد نفسه خلاصه نه موجوده نه معدوم. و ایزن از ماهیه لا تعباف ایزارتها ان یحمل علیها الوجود و ان یسلب عنها ولو کانت این الوجود. اینا رو دیگه تو بحث بفرمایید زیادت خوندید. اگر اینا این وجود بود جایز نبود این که سلبشن از اون ماهیت وجود، استحالت سلب شیء عن نفسه. فما نجده فی الاشیاء من حیثیت الماهیه، و پس اونی که در اشیاء حیثیت ماهیت میابیم این غیر ما نجد خفی ها در اشیاء من حیثیت الوجود فما نجد خفی الاشیاء من حیثیت الوجود. خب پس ما نتیجه گرفتیم یه اصل الواقعیه داریم که سوفسطی را کنار زد. این اصل الواقعیه در قالب قضیه ای به دست ما میرسد که موضوعی دارد و محموله. حالا ما میخوایم سوال کنیم معادل اون اصل واقعیت موضوع این قضیه است یا محمول این قضیه؟ شما بگید اشکالی داره که معادل اصل اون واقعیت دوتا باشن، هر دوتا معادل اصل واقعیت باشن؟ چه اشکال داره؟ ایشون میگه نمیشه، چون ما یه واقعیت بیشتر نداریم. در جای خودش ثابت کردیم که اصیل نمیتونه هر دو باشه. اگر ما یه واقعیت بیشتر نداریم و اون یه واقعیت در قالب یه حل بسیطه میاد، اگر هم موضوع واقعیت دار باشه هم محمول، اون حل بسیطه ما به دو حل بسیطه دیگه تبدیل میشه و هاکذا. چون فرض بر اینه که ما یه واقعیت مشترک داریم که دفع میکنه سفسطه را و یه موضوع داره. اگر فرض کردیم که موضوع ما واقعیت داره، محمول ما هم واقعیت داره، معناش اینه که اصلا معناش نه، خودش نگه دارم میگم موضوع ما واقعیت داره، یعنی موضوع محمول پیدا شد، محمول ما دو واقعیت داره. عبارت ما دقت بکنیم میشه همین، وقتی موضوع من واقعیت داره یعنی موضوع محمول پیداش میشه، محمول من هم واقعیت داره یعنی موضوع محمول پیداش میشه. و چون مبنام بر اینه که هر جا موضوع محمولی دارم دوباره موضوع من واقعیت داره، محمول منم واقعیت داره، خراب میشه. لذا خیلی قشنگ اذ لیسن لکل واحد من هذه الاشیاء، چون هر کدوم از این اشیاء ندارن الا واقعیت واحده، یه واقعیت واحده دارن و این واقعیت واحده تعدد پذیر نیست، اصلا معنای هر بسیده یعنی همین، اگر بخواهند هر کدوم از این موضوع محمول واقعیت دار بشن، اون اشکالی که عرض کردم پیش میاد و گرفتار میشن. لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده، الا یه واقعیت بیشتر ندارن. حالا که اینطور شد پس خوب دقت کنید، یه بار دیگه من یه واقعیتی داشتم که سفسطه را دفع میکرد، این واقعیتی رو که سفسطه رو دفع کرده در قالب یه موضوع محمول به دست من دادن. بعد نگاه میکنم این موضوع محمول نمیتونن هر دو واقعیت دار بشن به خاطر اون اشکال تسلسلی که گیر کردم توش. وقتی نمیتونن هر دو واقعیت دار بشن، از این طرف غیر همان، از این طرف هم نمیتونن هر دو واقعیت دار بشن، یکی واقعیت داره یکی ساخته ذهن. کدوم واقعیت داره؟ اونی واقعیت داره که وقتی میاد سفسطه دفع میشه موجود. و این لیست کل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده کانت احدا هاتین الحیثیتین، می باشد یکی از این دو حیثیت اهل الماهیه و الوجود، یکی از این دوتا به احدا ما له من الواقعیه و الحقیقه، یکیشون معادل واقعیت و حقیقته. حقیقت هم در عبارات ملا صدرا اومده، ملا صدرا هم تعبیر کرده به این که وجود حقیقیه، حقیقت تعبیر کرده در مقابل مجاز، یه حقیقت و مجاز به کار میبرن در باب وجود. حقیقت تعبیر کرده، واقعیت عینی تعبیر کرده، اصالت تعبیر کرده. ایشون از این مجموع تعابیر ملا صدرا هم استفاده میکنه که ما یاد بگیریم با همشون بتونیم کار کنیم. تعابیر فرق ممکنه بکنه اما اصل مطلب یه چیزه، یکیشون معادل اون واقعیت عینی است که سفسطه را دفع کرد و دوباره میگه خب یکی از اینها معادل اونه و خب از مراد الاصاله، دوباره اصاله رو معنا میکنه که خیالت راحت باشه، اما اولش هم معنا کرد اصیل یعنی اونی که معادل اون واقعیته. و حیثیت الاخرى اعتباریت، حیثیت دیگه دیگه معادل واقعیت نیست. خب چیزی که غیر واقعیته یعنی چی؟ بگو حالک و باطله. خب حالک و باطله یعنی واقعیت دار نیست، اما اینطور هم نیست که ذهن همینطوری ساخته باشه، یعنی وهم نیست، ما نمیخواییم وهمیات اونجا پیاده کنه. اینجا اصیل اعتباری به معنای هیچ کدوم از اون معانی قبلی نیست. اینجا یعنی منتزعه من حیثیت الاصیله که تون سب الیها الواقعیت و بالعرض. اینجا در واقع انتزاع شده از اون حیثیت اصیل که واقعیت را ما مجازن به اون نسبت میدیم. معناش چیه میفرما؟ ندیدیه. و از کان کل شیء انما ینال الواقعیه اذا حمل علیه الوجود و تصفه. خب حالا که ما موضوعی داشتیم و محمولی داشتیم و واقعیت اصیلی داشتیم، سوال ما این بود موضوع من الف، محمول من موجود، یه واقعیت اصیل خارجی دارم که سفسطه را دفع کرده. حالا این موضوع محمول غیر همم یک، نمیتونم دوتا معادل واقعیت باشن چون یه واقعیت بیشتر نیست. اگه دوتا با هم واقعیت دار باشن تصور بشمه. حالا کدوم واقعیت داره کدوم بی واقعیت داره؟ ایشون جواب میده از کل شیء و از کان کل شیء انما ینال الواقعیه اذا حمل علیه الوجود و کسف بالوجود فالوجود هو الذی یحاذی واقعیت الاشیاء. شما انسان و فرس و بقر میگی معلوم نیست که واقعیت دارن، تا بگی موجود رو میگن واقعیت دارن. محمولتی که اینها رو واقعیت دار میکنه. و اما ماهیه، اما انسان و فرس، فاذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیت، ماهیت اگر وجود بیاد ذات واقعیته. و مع سلبه باطل تزداد، اما وقتی که بفرمایید سلب بشه وجود ازش باطل تزداده. فهیت این ذاتها غیر اصیله، وجود ماهیت در ذاتش اصیل نیست، در ذاتش واقعیت داری نخواهیده. و اینما تتأثر به عرض وجود، ماهیت به عرض وجود متأثره. فقط تحصل ان الوجود اصیل و ماهیه اعتباریه کما قال به المشاؤون. وجود اصیله و ماهیت اعتباری. دوستان اصل این استدلال و اصل مطلب بداریه داره، اما رابطه این مطلب با اصل واقعیت و تبیین بسیار زیبایی که بر اساس اصیل واقعی که خود واقعیت اشیاء ارائه میشه کارشونه، کار بسیار ارزشمنده ایشون اینه که اینو با اصل واقعیت تبیین میکنه. و اگر کسی با اصل واقعیت سری کرد اصلا نوبت به فرمایش های فیاضی درباره عینیت وجود و ماهیت نمیرسه. فقط تحصل ان الوجود اصیل و ماهیه اعتباریه. اینا دیگه جاش انشاءالله بعدا روش دقت میفرمایید درست میشه انشاءالله. تحصل ان الوجود اصیل، وجود اصیله و ماهیه اعتباریه کما قال به المشاؤون. یعنی چی؟ یعنی این وجود موجود به ذاته، وجود موجود به ذاته که ملأ عینی را پر کرده و معادل واقعیت عینی است که سوفسطی را باطل کرد و دفع کردیم با سوفسطی را. و ماهیت موجود از اون وجود، ماهیت مجازن موجوده. و به ذاته که یه دفعه ما اورده علا اصالت وجود من اندر وجود لو کان حافظ مثل اریان کان موجود را حنایت کنید. ایشون میخواد بفرمان از این تحلیلی که ما کردیم شما دیگه متوجه میشید که دعوا لغوی نیست. دیگه جواب شیخ اشراق بدید. شیخ اشراق فکر کرد ما دعوا سر مسئله مشتقه، دعوا اعتباری و قراردادیه، ولذا آمد گفت که اگه هر چیزی با وجود موجود باشه وجود بگه نمیتونه با خودش موجود باشه، لذا ماهیت اصیله. چون بنامش رو گذاشت بر این که ما یه مشتقی داریم به نام موجودون، بعد گفت مشتق مرکبه، بعد میشه گفت انسان به وجود موجوده اما نمیشه گفت وجود به وجود موجوده. خود توی گرفتار بحث های قراردادی به اعتباری کرد. آقای طباطبایی میفرمان از اینجا که ما تحلیل برات کردیم که ما یه اصول واقعیتی داریم که این اصول واقعیت وقتی سر کلش به این نامشه که محمول بیاد، برای زمان محمول عین اوست، وجود به ذات موجوده نه با چیز دیگه. لذا حواست باشه چی داری میگی، چطور داری حرف میزنی. من با برهان فلسفی که برات آوردم نشون دادم که دعوا از حیطه بحث قراردادی بساطت و ترکب مشتق بیرونه. دیگه نمیگم بحث کنم که موجود مشتقه، حالا موجود مشتق موجود یعنی هر چیزی به وجود موجوده، وجود دیگه نمیتونه به واسطه خودش موجود بشه. اولا با تحلیلی که ما کردیم شما متوجه میشید که وجود موجودون به نفسه و به ذاته. چرا وجود موجودون به نفسه و به ذاته؟ چون ما چون غیرش حاله که باطله این باره کردن، چون معادل اون واقعیت اصیله. خیلی آره دیگه اصلا راه تو صافه. ما گفتیم محمول معادل اون واقعیت اصیلیست که سوفسطی رو کنار بده، خیلی هم در کار نیست. خیلی آره و به ذالکه یه اندفه به ذالکه، یعنی به این استدلالی که بالا گفتیم که وجود موجود هم به ذاته و وجودی که معادل واقعیت اصیله و غیرش هم حال کباسده. یه دفعه ما او رو دعوا از حالت وجود نفهمیدن، فکر کردن دعوا قراردادیه. بحث مردم رو گرفتن من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، گفتن اگر وجود حاصل در اعیان باشه، این اصیلی باشه، عینی باشه، کان موجودا، وجود موجود میشه. چرا؟ چون اصول یعنی وجود. حالا اگه قرار وجود موجود باشه باید نقل کلام کنیم به این که اون وجوده هم باید با یه وجودی موجود بشه و هاکزا. این ریشه این حرفا این بوده که فکر کردن موجود شدن در باب وجود مثل موجود شدن در باب ماهیات، موجود شدن امر حالک با موجود شدن امری که این واقعیت هست. اگر فلسفه میخواد کار کنی، اگر میخواد بحث مشتق و قرارداد و موضوع الله و مستعمل و فی جور حرفا بکنه، خودش اینجا نیست. از خواهی میکنی لذا میفرماد اینا گفتن من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان، اگر وجود حاصل باشد یعنی اصیل باشد، کان موجودا، پس وجود موجوده. ما سوال بکنید اون وجود، اون یکی وجوده چی؟ اونم باید موجود باشه. لأن الفصول هو الوجود، نتیجه اینه که فعل وجوده وجود و نقل الکلام الی، بعد نقل کلام میکنی به اون وجود دوم، اون وجود دوم هم موجوده، پس اونم باید با وجودی موجود باشه، نقل کلام میکنی به وجود سوم و هاکزا. وجه الاندفاع، وجه اندفاع این است که ان الوجود موجود، وجود موجوده لکن به ذاته، چون این وجود واقعیت یافتن امر اصیل و امری که عین واقعیته و غیر او حال و واسطه، غیر از واقعیت یافتن امر ذهن ماهیت بین اینطوره. لا به وجود زائد، وجود موجود اما به ذاته، لا به وجود زائد. عید ان الوجود عین الموجودیت بحره، هم که از اول مخواستیم بگیم گفتیم موجود از خودشه، به خلاف الماهیه التي حیثیت و ذاتها غیر و حیثیت وجودها. اما در واقع اما ادعای آقای ملاها ادعای شیخ اشراق که ان الوجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه به وجود، اگر کسی ادعا کرد که بابا موجود مشتقه، مشتق در لغت بر چیزی اطلاق میشه که چی داشته باشه؟ یه ذات، یه مبدأ، اتصال به مبدأ. پس مشتق اینطوریه، حالا که مشتق اینطوریه، تفکیک بین ذات و مبدأ در ماهیت درسته، اما تفکیک بین ذات و مبدأ در وجود تفکر میاره. خلاصه هر چیزی اشراق اینه اما دعوا که ان الموجود بگیم ببین آقا دیدی نفهمیدی چی شد؟ دیدی موجود را که ما تو محمولمون میوردیم بردی سراغ مشتق و ادبیات و قرارداد؟ ما درست مجبوریم با الفاظ صحبت کنیم، و مجبوریم به خاطر اینکه یه حمله اشتقاقی درست کنیم خلاصه مشتقی اونجا قرار بدیم. اما ما که کاری با یه حرفا نداریم، ما داریم میگیم یه واقعیت اصیل داریم که سفسطه رو باطل کرده، یه چیزی معادل اون اصیله، یه چیزی ساخته ذهن، یه قیدی در کار نیست. اما دعوا ان الموجود فی عرف لغت، موجود در لغت مشتقه، انما یطلق اطلاق میشه علا ما له ذات معروضتون للوجود، و ذاتی که معروض وجوده، ذاتی که ما له ذاتون که بشه چی؟ بشه ذات، معروضتون للوجود که بشه مبدأش میشه ترکب مشتق. در هر مشتقی من یه ذات دارم، یه مبدأ دارم، یه اتصاف به مبدأ، یه رابطه بین ذات و مبدأ دارم. و لازمه او، لازمش اینه که انن وجوده غیر موجود تخصص، لازمه این حرف اینه که من میتونم به انسان بگم تو یه ذاتی داری به نام انسان که من حیثوریه لیست اللهیه توش وجود نیست، یه مبدعی داری به نام وجود ارتباط باش برقرار میکنی. اصلا تو مایزه همینه میگن، میگن ما که نمیگیم ماهیت خودش به وجود آمده رو، بعد تو اشکالات میگیم خدا به وجودش آورده، یعنی یه طوری شده که ما تو نسبتش مفهوم وجود رو انتظار کنیم، اما خدا به وجودش آورده. پس ما میتونیم به ما به انسان بگیم تو موجودی، چرا؟ چون ذاتی داری متصف به وجود. اما نمیتونیم به وجود بگیم تو موجودی، چرا؟ به خاطر اینکه تفسر پیش میاد، لازمه این حرف و لازمه و الا تفسر پیش میاد ان الوجود غیر موجود. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرما صحیح علی تقدیر صحت ها، اولا بحث به صورت ترکب مشتق رو باید با تبادر درست کرد، باید باید اون مباحث عددی در باره اتصاصت و ترکب و مشتق نظر بده. اما حالا تحقیب صحت ها، حالا فهم کردیم درسته مشتق مرکبه، امرون راجعون الالوز لغوی، این راجع به وزن لغوی او قلب از استعمال، اگر موضوع الله رو میخواد با وزن، اگر ظهور رو میخواد با استعمال، خیلی و حقائق لا تتبع الاستعمال، استعمال الالفاظ حقائق که تابع استعمال الالفاظ نیست، ولی وجود کما تقدم حقیقتون عینیه نفسها صادقتون به نفسها، وجود معادل اون حقیقت عینیست که خودش برای خودش صادقه. قال بهمنیار به تحصیل و به جمله فالوجود حقیقته او انه او فی الاعیان، وجود حقیقتش اینه که عینی و خارجیه لاته، و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته. یه مقداری در باره عبارات بهمنیار جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. یه صلوات خرج سرمایه کنیم. نه حالا تخصیم دلیم.